بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. سومین قسمت از این فراز دعای مکارم که مورد بحث ماست این است که می‌فرماید اگر انسان سراغ غیر خدا رفت برای نیازهای خودش، گاهی خداوند متعال برای تربیت کردن انسانهایی که آمادگی دارن، وقتی که رفت سراغ دیگری خدا محرومش میکنه، نمیذاره به نتیجه برسه. در روایت دارد که از امیر المؤمنین سلام میفرماید من سأل غیر الله استحق الحرمان، کسی که از غیر خدا چیز بخواد مستحق محرومیته، و این لطف خداست برای تربیت کردن انسان. در این جمله میفرماید فاستحق بذلک خذلانک و منعک و اعراضک، وقتی رفتید و گردن کج کردید پیش غیر خدا و التماس کردی به غیر خدا برای اینکه مشکلت حل کنه، هم موجب خذلان هست این عمل، یعنی بی توفیقی، و هم موجب منع است، خداوند نمیذاره اونم برای تو کاری بکنه، و هم باعث این میشود که خدا از انسان اعراض کنه. یا ارحم الراحمین. یه روایت خیلی جالبی هست در این رابطه از منادر، خیلی از منابع روایی آمده، مثل کافی، مثل عمالی توسی، و ما هم در این جلد ششم دانشنامه قرآن و حدیث آوردیم، صفحه 131. یه شخصی هست از یاران امام صادق که از ایشون روایت هم داره به نام محمد ابن اجلان. این شخص میگه من به تنگ دستی شدید افتادم، خیلی گرفتار شدم، هیچ کس هم نبود که کمکم کنه، قرض سنگینی بالا آوردم، طلبکارم داشتم، مرتب میامد و پولشو میخواست. دیدم هیچ چاره ندارم، برم سراغ حسن ابن زید. حسن ابن زید کی بود؟ این امیر مدینه بود اون موقع زمان امام صادق. میگه ارتباطی داشتیم، یه آشنایی داشتیم با هم دیگه، دوستی داشتیم، گفتیم بریم حل مشکلمون رو به این بگیم. میگم که تو راه داشتم میرفتم مشکل رو مطرح کنم، نوه امام زین العابدین محمد ابن عبدالله ابن علی ابن حسین، با اونم دوست بودم، و این متوجه شد که من خلاصه مشکل دارم و گرفتارم، دستم رو گرفت و گفت شنیدم در مضیقه هستی، خیلی گرفتاری، مشکل داری. گفتم آره. گفت میخوای چیکار کنی حالا؟ گفتم دارم میرم پیش این امیر مدینه بلکه گرس از کارم باز بشه. گفت بنابراین بدون که کار درست نمیشه، از حالا بهت بگم. خب چون این برخواه اصحاب امام صادقه، برخواه خودم خواهد حادیش کنه دیگه، و هر کاری کنه خلاصه اونم از تو خلاصه برای تو کاری نخواهد کرد. خلاصه شو عرض میکنم. برو سراغ خدا، برو سراغ خدایی که همه کارا دستشه. گفتم چرا، از کجا میگی، از کجا میگی که من گرفتاریم به دسته گره باز نمیشه؟ گفت من از امام صادق شنیدم، زمان امام صادق بوده، که ایشون از پدرش، از جدش، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش علی ابن ابی طالب، از پیامبر، که رسول گرامی فرمود که خداوند متعال در یکی از وحی هایی که به یکی از پیامبران کرده فرمود لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بلحیاز، هر کس که دل به کسی دیگه ببنده من مایوسش میکنم، نمیذارم، اونم نمیذارم کاری براش بکنم. بعد دیگه زیاد مفصل، یه ترمن یه پفش خطی هست، جامعه خاری به تنش میپوشم، چه میکنم، ایو عمل و عبدی فشدائد غیری، من از بنده خودم توقع ندارم. حالا ممکنه کسی با خدا ارتباط نداشته باشه بره میگه از تو دیگه از تو محمد ابن اجران، از تو آدم دیگه، از حالا من روحانی مثلا دیگه توقع ندارم تو بری گردن کج کنی پیش کسی دیگه. ایو عمل و عبدی فشدائد غیری، آیا بنده من میره در سختی ها سراغ غیر من؟ اگر ابیر جو سوایم، میره دنبال غیر من. انال غنی الجواد به یدهی مفاتیح الابواب و هی مقدر، همه کلیدا دست خودم هستش و باقی مفتوح لمن دعانی، من که درم باز اگه هر کی بخواد بیاد سراغ من. علم یعلم انه ما اوهنته نائبتون اوهنته نائبتون لم یک شبها انه غیری، آیا نمیفهمه که اگه کسی گرفتار بشه گرفتاری دست من باز باز بشه؟ چرا میره سراغ کسی دیگه؟ خلاصه گفت و گفت و گفت و تمام شد. و یا بؤسن به من اسان، آخر روایت اینه، به من اسانی برام گرم. خلاصه وای بر کسی که چقدر خلاصه بیچاره است، حالا شد کسی که نه مراقب مواظب من نباشه و بره در خونه کسی دیگه. وقتی این میگه محمد ابن اجران میگه شنیدم این روایتی شنیدم، فقلت یا ابن رسول الله اعد علیها، چه حدیث خوبی بود، یه دفعه دیگه بگو. فعاد و یه دفعه دیگه هم گفت، گفتم یه دفعه دیگه هم بگو، سه دفعه گفت. فقلت لا والله لا سألت احدا بعد هذا حاجه، برگشت گفت نمیرم، به خدا قسم دیگه نمیرم سراغ کسی دیگه. فما لبس ان جاءنی برزق و فضل من، رفتم در خونه خدا، خدا چیزی هم طول نکشید که مشکلم رو خود خدا حل کرد. به هر حال خدا برای تربیت انسان‌هایی که قابل تربیت هستن اینجوری میکنه، اگه رفت سراغ کسی دیگه یه کاری میکنه که اونم کاری نتونه براش بکنه، اونم کاری براش نکنه. و تجربه من اینو نشون میده، ما خودمونم خدمتتون عرض کنم که بحث ما در این مسئله بود، که مسئله دوم بود، امام فرمودن احتیاط این است که وقتی که عمره تمتع تمام شد کسی از مکه، اون مکلف حاجی از مکه خارج نشه مگر اینکه حج رو انجام بده. صاحب عروه فرمود که این میتونه خارج بشه، مکروهه، اگر بداند هم میتواند به حجش برسه مکروه هم نیست. ادعای اینجوری فتوا داره. حالا داشتیم بحث میکردیم که ادله قول به حرمت چیه، ادله جواز چیه. امام میگه البته احتیاط واجب میکرد، مثل آقای بروجردی اینها فتوا میدادن، فرق نمیکنه، برای هر اگه بخوان عمل کنن نباید خارج بشن. دلیل قول به حرمت روایات زیادی هستش که حالا یکیشو دیروز خوندیم، ادامهش در این جلسه مطرح میشه. جلد 11 صفحه 302 حدیث 5، این روایتیست که روایت میکنه بر حرمت، حتی احتیاط واجب هم بالاتر. می‌فرماید که حدیث چندم، حدیث پنجم، انهو ان عمر ابن قزینه ان زرار صحیح هست سند، ان ابی جعفر امام با اسلام قول تو در ابی جعفر کیفه اتمتع، چجوری حج تمتع انجام بدم؟ فقال تعتل وقت میری میقات و طلبی بالحج، در میقات عمره، عمره حج تمتع انجام میدهی. فاذا اتا مکه، وقتی که محرم بس شدی به عمره تمتع و وارد مکه شدی، طاف و سعا و احید من کل شی، عمره تمتع تو انجام میدی، تمام میشه، احلال میکنی. و هو محتبسون لیس له ان یخرج من مکه حتی یحج، این حبس شد. وقتی اینجا محبوسه دیگه حق ندارد چیکار کنه، از مکه خارج کاملا دلالت بر حرمت میکنه، لیس له، نمیتونه اصلا، حق نداره. بله بله بله. حدیث یک همین باب، باز زهره از امام باقی اسلام کیفه اتمتع تعت الوقت و طلب بیران قال ولیس لک ان تخرج من مکه حتی تحج، بازم اینم همینه، محتوست تو این یه روایت نیم ولی کن میگه نمیتونی خارج بشه. روایت دوم، روایت بعدیش، اینم صحیح هست، میگه قال تمتع معاویه بن عمرو علی عبد فی حدیثن تمتع فهو الله افضل، معلوم میشه تمتع چی بوده؟ مستحب بوده که میگه افضل. ثم قال ان اهل مکه یقولون ان عمرته عراقیه و حجته مکیه، اهل مکه میگن که عمره این آقا که داره از بیرون میاد عمرش عراقیه ولی حجش مکیه، یعنی حجش حج افراده، عمرش عمره مفرده است، ببخشید عمرش عمره عراقی هست، یعنی عمرش عمره تمتعه، چون از خارج داره میاد دیگه، عمرش عمره تمتعه و حجش حج مکیه، یعنی حجش حج افراده. قالت کذبو علیس هو مرتبط هم به حج، اگر عمره تمتع انجام داد دیگه نمیتواند حج افراد انجام بده، مرتبط به حج، لا یخرج حتی یغزیه، نمیتونه خارج بشه تا، پس این دروغ میگن، نمیشه حجش حج مکی باشه. روایت بعدی 300 عضو بیاد چیکار واسه کنه دیگه نگفته، حالا اون دیگه واسه بعدن میگیم که چیکار واسه کنه. حدیث چهارم، اینم باز صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قضا متعته و عرضت له حاجه اراد ان یمضی الیها، دیگه صورت حاجت رو اینجا گفته، نیاز داره بره بیرون، فقال فلیغتسل للاحرام ولیوهل بالحج، حالا که این کار داره نباس میرفت، حالا که کار داره میخواد بره بیرون باید قصد احرام بکنه، احرام حج ببنده، ولیمض فی حاجته، حالا میخواد بره بیرون با احرام بره بیرون، فا این لم یقدر علر رجوع نامکه مزایر عرفات، حالا دیگه وقتش دیر شده کارش انجام بده، مثلا نزدیک ظهر روز عرفه رسید، خب هم وقت مستقیم بره عرفات مکه نیمد نیمد بله دیگه، میگه مهم نیستش دیگه. بله حالا تو قسل احرام رو حالا میرسیم انشاءالله، معمول فقهای معاصر میگن استحبابی، ولی آقای زنجانی میفرمودند که قسل احرام واجبه، فتوا میدن. الان دیگه دید خیلی مقلدینش مثل این که مشکل دارن، تبدیل کرده به احتیاط واجب که بتونن به کسی دیگه، چون خیلی هم سخته اونجا تو هوا، مثلا تو هوای سرد اون موقع، حالا هوای گرم الان دیگه هوای گرم شده، ولی که تو هوای سرد خیلی سخته که مثلا تو مسجد شجره یا کسی مثلا اونجا قصد بکنه کجا، یعنی تو خود بله، ولی خب سرما ای سرماشو نمیشه کاری کرد، ولی کن اگه بخواد خونم بکنه دیگه نمیشه چیز کنه دیگه، لباس چیز بشه. بله بله مشکل میشه. بله بله مشکل. بله عرض کردم همه همینو میگن، همه همینو میگن، ولی چیزی هست رجوع میشه کرد. نه اصلا نه، ایشون فتوای اخیرشون که اینه، اخیراً چون دیدن اینجوری شده، اینطوری که برای من نقل کردن، گفتن بل میشه کسی یه رجوع کنه. حالاتی ایشون به من میفرمودن که حالا یه مسئله بود زمان حج، خب ما ارتباطمون زیاد بود با هم آقایون هم با مقام معظم رهبری، ایشون میگفتن که با آقا بگید که این مسئله بحث میرسیم ایشالا، بحث استزلال رو میرسیم که آیا استزلال در شب جایزه یا جایز نیست. ایشون میگفت من اینجا حج رو یقین دارم که استزلال در شب حرامه. اینو یه راهی پیدا کنید مردم اینجوری کار حرام انجام، چون احتیاط نمیگفت از فتواها، میگفت من یقین دارم. دیگه یقین بالاتر از فتواست استزلال در. حالا میرسیم ان شاء الله بحث هم میرسیم، یکی از مسائل مهمم هم ان شاء الله. خب روایت بعدی حدیث 11 صفحه 304 حدیث 11 عبدالله ابن جعفر الهمیری ابی قرب اسناد ان عبدالله ابن حسن جدی علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر قال سألت ان رجل قدم متمتعا آمد وارد مکه شد عمره تمتع انجام داده بود، ثم احل قبل یوم ترویه قبل از روز هشتم محل شد، علیه الخروج میشه از مکه خارج بشه؟ قال لا یخرج حتی یحرم بالحج، اگه میخواد خارج بشه باید احرام حج ببنده، ولا یجاوز طائف و شبهه، از طائف و مشابه طائف هم خارج نشه که یه جای نره که نتونه دیگه برگرده، اینجوری هم نباشه. خب پس این دلیل قول اولی روشنه، روایات بله دیگه و شبهه ها دیگه، شبهه ها میگه دیگه. خدمت رو عرض کنم پس دلیل قول اول روشنه، مثل فتوای آقای بروجردی ها، اینا روایات ها صریح هستن در حرمت جایز. حالا دلیل آقای صاحب عروه چیه؟ صاحب عروه میفرمود که کراهت داره اگر بداند که میتواند برگردد، کراهت هم نداره. این دلیلش چیه؟ بله دلیل صحیح حلبی است. صحیح حلبی همین روایت قبل از همین روایتی که خوندیم، حدیث دهم. بله 303 نه 303 ببخشید حدیث ها 303 حدیث ها انهو ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان حربی، روایت همشون روایت امامی و سره هستن. سأل تو ابو عبدالله، آقای حلبی میگهد سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یتمتع بالعمره الی الحج یرید الخروج الی الطائف، میخواد از مکه بره طائف. حضرت فرمود یوهل، قال یوهل و بالحج من مکه، از مکه که میخواد بره بیرون احلال به حج یعنی احرام میبنده و میره بیرون. و ما احب ان یخرج منها الا محرما، دوست ندارم که بدون احرام بره. ولا یتجاوز الطائف الا انها قریبتون من مکه، حالا که میخواد برم اولا که دوست ندارم مگه اینکه محرم بشه و تجاوزم نکنه از طائف اینجا، بله چون نزدیک اون میتونه برگرده. حالا عبارت صاحب اوروه رو ببینید چجوری به این روایت استدلال کرده. ایشون میگه صفحه 618 آخر صفحه 617 و صاحب اوروه و الاقوا عدم حرمت الخروج و جوازه محلن حملن للاخبار علل کراها. میگه همه ای اخبار حرمتی رو که ملاحظه کردید ما هم به بر کراهت میکنیم، کما ان ابن ادریس و جماعتن. اینم دیروز گفتیم چه جماعت کیایی اصلا یه دیز زیادی از فقها اصلا که اینا میگن مکروهه. چرا؟ و جماعتون خورا به قرینت تعبیر به لا احب، چون تعبیر داره که لا احب و لا احب یعنی دوست ندارم، یعنی خب حالا رفتم رفتیه. فی بعض الاخبار، در بعض از اخبار اینجوری هستش که حالا اینجا امام یه حاشیه‌ای داره که بعدن میخونیم این حاشیه امام رو. این یک استدلال صاحب قربه است که حالا برای استدلالش هم میخونیم. خب حالا این لا احب، این استدلالی که کرده آیا قابل قبول یا نه؟ اشکالی که شده تقریبا همه اکثر آقایونی که شرح قرآن نوشتن این اشکال رو دارن، آقای خویی و دیگران میگن آقا ما احب و لا احب این ظهور در کراهت ندارد، دوست نداشتن به معنای مکروه بودن و حرام نبودن نیست. ما در قرآن هر چی داریم لا احب یا لا احب اینا همشون حرمت. لا احب الفساد، سوره بقره آیه 205. لا احب الله الجهر بالسوء من القول، نساء 147. ان الله لا احب المعتدين، خدا آدم متجاوز دوست نداره، بقره 190. ان الله فان الله لا احب الكافرين، خدا کفار رو دوست نداره، آل عمران 32. و الله لا يحب الظالمين، آل عمران 57. شما هر چی میخواهید نگاه کنید، روایت هم من نگاه کردم، کلمه ما احب و لا احب غالبا در حرمت استفاده شده. حالا اگر نگیم ظهور داره این کلمه تو قرآن لاغت در حرمت، اینا هم در حرمت به کار رفت، اهم از حرمتی که راده. بنابراین شما نمیتونید به این روایت استدلال کنید در کنار اون آیاتی که میگن حرامه. شما نمیتونید بگید با این روایتی که میشه لااقل حد اقلش چی اهمه، با این روایت نمیتونید بگید که چی هست. بنابراین این دلیل چه قرینه داریم؟ اتفاقا قرینه از اون ور داریم، قرینه ما اونجا میگه حرامه. میدونم اینجا قرینه برخلافش داریم، در اونجا میگه لیس له ان یخرج. اخنی لیس له ان، اینو بذاریم کنار لا احب. خب شاید که آی نه، شاید آی صابروه گفته، بلکه ما قبول نمی کنیم. ما میگیم قرینه نمیشه، بلکه اونا قرینه میشن که این حرامه. عکسش قضیه عکسه. در قرآن نمیاد، در روایت هم اکثرا در حرمت استفاده شده. من نگاه کردم، من شما بزنید این جستجو کنید توی موجم آیه قرآنی بزنید محبو، یا همین خود مجفقی هم بزنید همین رو یاد. غالبا شاید اگه مثلا 100 مورد استفاده شده 98 موردش حرمته. خب آره دیگه، اون که نهیه، اون که نهیه، اون که از طائف میگه اون قدیم است، اون نهیه. ولی اینکه مواهب با این دلالتی نداره، بالاخره دلالت شما میخواید این دلالت داره، ما میگیم نه دلالت نداره، همینقدر کافی است. خب این یه دلیل آیه صاحب قربه بود که این دلیل به نظر نیست، به درد نمیخوره، نمیشه این روایته. یه دلیل دیگه داره، روایت 11 از همین روایت 10 از جلد 11 صفحه 304 آوازی محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق قال الصادق علیه السلام اذا اراد المتمتع الخروج من مکه الى بعض المواقع مواضع فلیس له ذلک، اگر شخص متمتع بخواهد از مکه خارج بشود در به جای بیرون مکه بره حق ندارد، لانه مرتبطون بالحج حتی یغزیه، چون در گروه حج است تا انجام بده، الا ان یعلم انه لا یفوته الحج، اگر اینکه بدونه که نمیشه از حج ازش نمیره، و ان علم، حالا اگه دانست و خرج، خارج شد و عادف الشهر الذی خرج فیه دخل مکه محلا، حالا آمد و دانست و رفت بیرون، رفت جده نه و این علمه که بله الا انگه علمه دی بله و این دخل ها فی غیر زادکه شهر دخل ها محرمه، اگر در همون شهر فرض کنید که در ماه شوال خارج شده، در ماه شوال هم برگشته، اینجا دیگه احرام هم نمیخواد دوره ببنده و عمره تمتعش درست بوده، محلم خارج شده، میتواند اگه ولی اگر در یه یعنی معنیش این که اگه در یه ماه دیگه اومد باز محرم وارد بشه، حالا احرام دومیش احرام مفرد است یا عمره تمتع عرض میکنیم، بعد این بحثش بعدا میاد. حالا اگه اینو قبول کردیم دیگه، بله اگر قبول کرد حالا ببینیم، بله حالا هم رفت سندشه. مسئله اینجا مرسلات صدوق، در اینجا دو تا مبنا وجود داره بین فقهای هم فعلی هم گذشته، یه مبنا مبنای آقای خویی هست، آقای خویی ایشون میفرمایند که مرسلات صدوق با معتبر نیستن. چرا؟ چون صدوق از ممکنه از باب اصالت العداله این همه رفاق روات رو توصیق کرده و خدمتتون عرض کنم که حدیثش رو به امام نسبت داده، قائل به این بوده که هر کس اصل این است، مگر این که ثابت بشود چی کسی فاسقه، اصل این است که انسان ها امامی عادل هستند، مگر این که ثابت بشود فاسقه، رو اساس آن یه مبنا بوده قبلا. حالا دیگه الان ببینیم چیه دیگه، حالا بحث داره این بحث میکنیم شد، یه مبنای ایشون هستش، مبنای آقای خویی و عده ای از فقها هم همین قائل هستن که مرسلات صدوق رو نمیشود قبل. در مقابل یه دی دیگه مبناشون اینه، مثل امام و جمعی از آقای فاضل هم مبناشون همین هست، اینا معتقدن حجت مرسلات صدوق و اینا میگن که اگر قائل به اصالت العداله راوی بود در یه جایی را اشاره میکرد، چون هیچ جای اشاره نکرده، بله ادی نام دو نظر الان میره بحث میکنیم، دو تا سه تا نظر حالا هستش، اینجا دو تا نظر هستش روی این مبنا اینا قبول میکنه، اینم که آقای خویی گفته ممکنه، این حرفم برای آقای خویی که ممکنه روی مقدمات حسی اجتهادیه باشه، آقای فاضل میفهمد با شأن رئیس المحدثین ایشون سازگار نیستش، نه ایشون حرفش درست، هر چی که قال صادق اینجا حرفاش قابل قبوله، اگر نسبت داد گفت قال در اینجا قال صادق اینجا میپذیریم، امام هم نظرشون همینه، میگن اگر گفت قال نسبت داد به امام ما میپذیریم، حالا اینو بحث میکنیم. حالا رو مبنای کسانی که قائل هستن که مرسلات صدوق قابل قبول هستش صحیحه میگن، اینها این روایت قابل قبوله، رو مبنای آقای خویی قابل قبول نیستش. ان شاء الله ما در ادامه این بحث رو من تموم کنم، یکی دو جلسه دیگه تموم کنم، انشاءالله یه بحث رجالی میکنیم چون به درد میخوره همه جا. راجع به مرسلات صدوق یه بحث مفصل کامل میکنیم. راجع به مرسلات صدوق که آیا بالاخره مرسلات صدوق چیکار کنیم باهاش؟ ما این مبنا رو بپذیریم یا اون مبنا رو بذاریم یا اینکه یه مبنای غیر از این دو سه مبنا. دو سه نظر رو هست انشاءالله مفصل ما اینو روش بحث خواهیم کرد تو این مرسلات صدوق. جزوه همش رو سایت دیگه. جزوه شما یه پرینت بگیرید همه رو جزوه میشه. ها؟ ما میگیریم بهتون میدیم. هر اگه خواستید نه نه مشکل. خواهید پرینت هم بگیریم بهتون میدیم. بعد که تموم شد بیراستاری میکنم بهتون میدیم. خدمتتون عرض کنم که خب آقای سبحانی اینجا با تردید برخورد کردن. گفتن چه بگیم مرسلات صدوق اینجا حجت است. چه بگیم حجت نیست؟ یعنی به تردید به این معنا. ایشون فرمودن که ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. اون تعبیر لاحبو که هیچی، این هم نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ چون برفرض مرسلات صدوق حجت هم باشه، این دلالت میکنه بر تحفظ بر حکمت حجه، نه علت. میگه که عبارت نگاه کنید، میگه الا ان یعلم ان لا یفوته الحج و ان علم و خرج، این منافاتی با اونا نداره، با اون روایتی گفتن حرامه. میگه که مرتبط به حج است، این حکمتش هم اینه. چرا؟ حکمتش اینه که حجش فوت نشه. ولی اگر میدونه که بره بینا، اگر علت بود میگفتیم این علت دائر مدار علته، اگر علت بود اینجا حرام، اگه علت نبود حرام نیست. اما اینجور اول امام فرموده نه نمیتونه، فلی صدهو ذالکه لأنهو مرتبطون بالحج. اون سمتن دارید. اون دومی شما اینجا حکمت علت نیست. بر فرضم علت باشه، ایشون میگه اشعار داره که اشعار در اون حدی نیست که بشه با اون روایت قرص و محکم که میگن یحتبسو، اینا با اون روایت محکم نمیشه، نمیتونه برابری کنه. برای ایشون هم آقای سبحانی هم با اینکه حالا میگه برفرضم شما قائل به حجیت این روایت بشید، نمیتونید اینجا به این روایت عمل کنید، چون نهایتش اینه که اشعار داره، نمیتونیم با این.
ها
خب اگر دلالتش درست بشه دیگه، سندش درست بشه. ایشون میگه دلالتش هم اشکال داریم دیگه. میدونم وقتی میدونم اگه علت حکمت بود دیگه دلالتش خدشه داری. برفرض میگه سندش بله احتمال بله. نه نمیتونه با چون ما قرینه از ما دیگه. خب بله. میدونم میدونم وقتی حکمت هست چی میشه، حکمت شد میشه چه ده میشه دیگه، ارشاد ده میشه دیگه. نه نه نمیشه تشریح نمیشه. حالا اجازه بدید یه روایت دیگه داره اینو بخونیم. این قول یه روایت داره موسی بن قاسم که دلالت داره بر جواز خروج بدون احرام. این دیگه میگه چی اینو چیکارش میکنی؟ که آقای فاضلی اومدن بر اساس این آقای فاضل البته اون روایت چی هم قبول داره، روایت مرسل صدوق هم قبول داره، میگه صحیحه است. میگه به روایت موسی بن قاسم هم میگه عمل میکنیم. حالا اگه به روایت موسی بن قاسم بشه درست کرد، این دیگه میشه این قول رو قبول کرد. بله دراچ هم میپذیره. ولی کن به نظر من حالا آقای روحانی آقای چیز که نمیگه، آقای حالا حداقل آقای سبحانی میگن دراچ نمیکنه. حالا روایت موسی بن قاسم چی؟ روایت موسی بن قاسم صفحه 301 حدیث 3 میگه ان هو، یعنی از موسی بن قاسم، ان از حدیث چند؟ سوم ان بعض اصحابنا، چون روایت اولی بیدیم محمد انسان به اسناد ان مصعب بن قاسم بوده، دومیش هم و انها یعنی مصعب بن قاسم، سومیش هم و انها یعنی مصعب بن قاسم، آوردی؟ یعنی انها یعنی از مصعب بن قاسم ان بعض اصحابنا انه سعد ابا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال، دهم شوال، فقال انی قرید و ان افرد عمرت هاز الشهر، من میخوام یه عمره مفرده این ماه رو انجام بدم. فقال انت مرسلین به حج، اگه تو تو شوال هست، شوال اشهر حج، تو مرسلین به حج. حالا یعنی چی؟ آره توضیح میدیم دیگه. فقال له الرجل ان المدینه منزلی و مکه منزلی ولی بینهما اهلون و ان بینهما اموالون، معلوم شه هم پولدار بوده زیاد، هم چند تا مثل اینکه خانوم داشته. میگه من یه منزل مدینه دارم، یه منزلم مکه دارم، بین اونم باز داره همچنین بین مکه و مدینه باز یه چیزایی دارم، انبارم دارم اونجا. فقال له انت مرتعین اون بره، نمیتونی از مکه بیرون بیره، مرتعین اون بره. فقال له الرجل، ولکن نبودیم بنده خدا، ان فاندی زیان حول مکه، یه باغ و اینجا امکاناتی دارم در اطراف مکه، هم چیز دارم، بله باغ دارم. فقال و احتاج الى الخروج، آقا میخوام برم باغم سر بزنم. فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا، اول فرمود که مرتعینون بالحج، حالا اینجا میگی که حالا اگه نزدیک مکه هست میتونی بری چیکار کنی، هم حلالا بری هم حلالا برگردی. خب اینجا اگر این روایت رو درست کنیم، هم دلالتش رو هم سندش رو درست کنیم، امام در این حالی که اون حج قبلی میگه حج تمتع هست، میفرماد میتوانی محلن خارج بشی، محلن هم داخل بشی، دیگه شرط شروطی هم نگذاشته. بنابراین اینم دلالت میکند بر این که رفتن بیرون محلن اصلا جایزه. خب برای خارج شدن مکه اون روایت همه چرا خروج مکه، خروج نه، میگه احتاج و الان خروج الیها، میگه من باز از مکه خارج بشم. بله بله نیاز هم، نیاز هم دیگه، میگه نمیگه محرمم بشی، نمیگه محرمم. حالا ببینیم دارد داری یا نه. آقای خویی رضوان الله تعالی دو تا اشکال کرده. اشکال اول اشکال سندی است. میفرماید ان بعض اصحاب ناس اینجا. ان بعض اصحاب ناس. موسی بن قاسم ان بعض اصحاب ناس کرده. ابا جعفر هم که امام جواد علیه السلام هستش. معاصر با امام جواد بوده موسی بن قاسم. خب پس سند اشکال داره. بعد میفهمن بر صورتی هم که معتبر باشه دلالتی بر مدعا نداره. چرا؟ چند تا اینجا اشکال میکنه. یکی این که میفرماد که این روایت عمره مفرده است. این روایتی که هستش میگه انی ارید ان افرده بل افرده عمره تازه شد، من میتونم ماه رشعبان عمره مفرده انجام دارم. خب ارتباطی هم با حج نداره، پس عمرش عمره مفرده است، ربطی هم به حج نداره. میگه بعد از عمره میخوام برم بیرون، میگه خب برو. ها اینم جواب میده. آقای خوبی میفهمن که انت مرتنون به حج، واسه یه جوری درستش کنیم. چیکار چجوری درستش کنیم؟ ما میخواد باید اینجوری بگیم که این آقا حج واجب افراد به گردنش بوده، حج افراد واجب به گردنش بوده. امام میفرماد عمره مفردی که انجام دادی برو و برگرد، دوباره چیکار کن؟ دوباره احرام حج ببند. پس اول اینجوری روایت اینجوری معنا میکنه. آقای خویی میفرماد یه شخصی است، اینجوری تصویر کنید، یه شخصی است مکی، وظیفش عمره افراد هستش، مثلا چون هم مکی هستش هم بین مکه هم اینجا مساوی مثلا به طور مساوی هستم اون مسائلی که قبلا گفتیم، میخواد حج افراد انجام بده. حالا عمره مفردم انجام داده، عمره مفردم که فایده نداره که، وظیفه‌اش چیه؟ حج افراده. امام اول میفرماد انت مرتهن بالحج، یعنی تو چون چیز نکردی باید وایس اینجا حجت انجام بدی، نمیتونی بری بیرون. عمره مفردت انجام بده، وایس حج افرادت تو چیکار کن انجام بده، مرتهن بالحج. خب حالا میگه من وایسادم اونجا میخوام برم اطراف خونم سر بزنم، میگه خب میتونی بری مشکلی نداری، برو برگرد دوباره چیکار کن اونجا احرام حج ببند، یعنی حج افراد ببند، عمره رو بعدا انجام بده، عمره حج افراد بعدش هستش. آی خوی این روایت اینجوری معنی میده. این پس این روایت هم میگه سندن اشکال داره هم دلالتن اشکال داره، آی خوی اینجوری معنی میده. آی فاضل ایشون میفرماند که این روایت از نظر سند مشکلی نداره. چرا مشکلی نداره؟ اینجوری که بعض اصحاب نا داریم، بعض اصحاب نا ایشون شما چیکار میکنین؟ ایشون میفرمایند که یه روایت دیگری داریم که معلوم میشه که این رو اون روایت یکی هست، اون روایت سند صحیحه، اینم بنابراین مشکلی نداره چون مضمون این روایت با اون روایت یکی، اونم مصنف قاسم نقل کرده، قبلا هم اینو نقل کرده جلد 11 صفحه 262 262. ببینید این روایت مفصلی هست که قبلا نقل کردیم، گفتیم که 3 تا روایت در یه روایت آقای مصعب بن قاسم جمع کرده باب هفت حدیث 1. اینجا روایت میرسه به محمد ابن حسن به اسناد از مصعب بن قاسم، این هم مصعب همی کسی که این روایت نقل کرده. بعد روایت میرسه اون آخر روایت، 3 سطر آخر روایت نگاه کنید شبیه این روایته، میگه فسأله بعد از ذلك رجل من اصحابنا، اینا میگه بعض اصحابنا، اونم میگه رجل من اصحابنا، فقال انی اريد ان افرد عمره حاجه، باز همین میگه یعنی شوال، قال انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل ان اهلی و منزلی بالمدینه ولی بمکه اهل و منزل و بینهما اهل و منازل، این همینه، فقال له انت مرتهن، بازم حضرت همین فرمود، فقال له الرجل ان لي ضياء فان لي ضياء حول مکه و اريد ان اخرج حلالا فاذا كان ابان الحج حججت. فقط اینجا نمیشه حضرت نفرموده اخرج حلالا و تدخل حلالا، فقط امام اینجا تقریر کرده، یعنی فقط تفاوت این روایت با اون روایت اینه که امام اینجا هیچی نگفته، میگه من دیگه میرم اینجا رو که دیگه میرم، امام هیچی نگفته. پس معلوم میشه این دوتا روایت یکیه. از اونجا که سند این روایت صحیحه، اینجا میگه محمد بن حسن به اسناد عن مصعب بن قاسم عن صحابه بن یحیی عن عبدالرحمن عجا عن عبدالرحمن اعیان، این روایت سند صحیحه. چون آقای فاضل میگه چون این روایت سند صحیحه و این روایت این قسمتی از اون روایت هست که سند صحیحه، بنابراین از نظر سند ما اینجوری درستش میکنیم، سندش مشکلی نداره. اینجا آقای خویی چیزی نداره، ولی بنده جواب عرض میکنم از آقای فاضل، جواب آقای فاضل رو عرض میکنم، عرض میکنیم که این روایت هم که اینجا گفتیم 3 تا روایته، این قسمت آخرش مصعب بن قاسم این رو به اون سند نقل نمیکنه. ببینید میگه فسأله بعد از ذلک رجل من اصحابنا، این میگه مصعب بن قاسم این آخریش اینجوریه، مصعب بن قاسم میگه که یه کسی از امام جواد از من خودم نگه سوال نکردم، یکی از اصحاب ما سوال کرد از امام صادق، از امام جواد، امام جواد ازش. بنابراین هیچ فرقی با این روایتی که الان خوندید چیه؟ نداره. این روایت هم میگه ان بعض اصحابنا، اینا میگن بعض اصحابنا، هیچ مشکل. بنابراین اون سندی که اول آورده مربوط به این قسمت آخر نیست، این اون سند مال اون قسمت اوله، و این سند این که اینجا نقل کرده اینم میگه فسأله، یعنی مصعب بن قاسم میگه فسأله از امام جواد بعد از ذلک رجل و نفس و اینا همونه. این همین مسئله، از همین مسئله که افراد این مسئله بعد بعد خود بله فصل میگه بعض از همون نمیدونیم بعض از همون فکر فسألهو بعض از همون مشه. چرا آقای فاضل میدونی چی میگه؟ ایشون میگه این جوابی از این اشکال من چی میگه؟ جواب این جواب از اشکال من اینه میگه، میگه که این معلوم میشه فسألهو دلالت میکنه این خودش تو مجلس بوده، هرچند اون شخص مجبوره، میگه من تو مجلس امام جواد بودم، یه کسی از اصحاب ما از او سوال کرد، یعنی روایت خودش نقل میکنه. توجه کردی؟ ایشون جواب میده، ما جوابی که ایشون میدیم اینم جواب عرض میکنیم خدمت ایشون. این روایت اون نیست، یه روایت دیگری هست که خودش از امام خدمت امام بوده. این که می فسألهو ظاهرش اینه که یکی بعد از ذلک، بعد از این مسائل، یکی بعدن از امام سال، نمیگه من بودم، میگه بعد از ذلک یک کسی از امام جواد. و یه روایت دیگه داره که اون خودش بوده تو جلسه، خودش سوال کرده، جلد 11 صفحه 196. این مصعب بن قاسم اینجا چون معاصر از اصحاب امام جواد بوده. نه میگه فسألهو، ببینید اصلا این روایت با اون روایتی که گفتیم خوندیم هر دوتش یکی، میگن بعض اصحابنا، اونجا هم این روایتی که اول خوندیم هم بعض اصحابنا هم اینه، دو تا اوردم که دو تا در کنار هم مشخص بشه. این بله بله، حالا این روایت چرا خودش نقل میکنه ولی هیچ ربطی نداره به او؟ این روایت اول نگاه کنید، میگه که موسی بن قاسم بجلی، این همونه، قلت لعبی جعفر امام جواد اسلام اینی ارجو ان اسما بالمدینه شهر رمضان، قال تسما با اب نداره انشاءالله روزه بگیر، قلت و ارجو ان کن خروجنا فی هشم شبال بقید عبدالله زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم و زیارت های میخوام در شبال هم بیام اونجا زیارت هم شما و هم زیارت قبل پیغمبر، فرو و ما حجشت ان ابی، گاهی وقتا از پدرت نیاد میکنم، گاهی حجشت ان نفسی ان ابی، از برای پدر خودم، رو با ما حجاش تو ان رجل من اخوانی، برای دیگران، رو با ما حجاش تو ان نفسی، گاهی وقتا برای خودم حج میکنم، فکیف اصنا قال تمتع، و اگه میخوای نیابت کنی حج تمتع نیابت کن، فقلت اینی مقای مرکی موز اش اشتر قال تمتع، خود من 10 سال در میگم بینی بازم حج نمارد، اصلا ربطی اون نداره، این خودش نقل میگه، این دوست صحیح هست، این روایت صحیح است، میگه قلت لعبی جعفر، من به امام جعفر گفتم، اینم یه چیزی شبیه، ولی اون اصلا نیست، یه چیز دیگه است. بنابراین اون روایتی که نقل میکنه خودش تو مجلس نبوده، روایت از نظر سند ضعیفه و با این بیانی که ایشون فرمودن درست نمیشه. نه دیگه، میگه فسأل بعض از شاید با این درست نمیشه، میگه من فسألهو بعض از بعد از ذلک، بعد از این مطلب، بعد از ذلک هم باز قرینه است از اون وقت، تازه اون یه روایت دیگه هم باز میگه بعد بعض از خوابنا، باز اونم دو تا روایت داشتیم، به نظر ما این روایت از نظر سند درست شدنی نیستش، حالا از نظر دلالت بکنه یا نکنه، حالا به خاطر سندش اینجا اشکال داره. حالا یه مطلبی هم امام در حاشیه قوه داره که انشالله اون مطلب رو در فردا انشاءالله، دیگه وقت گذشته، فردا خدمتون توضیح میدم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.